بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، فاطر السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على عبده المؤيد والرسول المصدق المصطفى الامجد الذي سمي في السماء باحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن درجة.
صلى الله عليه وآله المعصومين الهداة المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن المهدي روحنا وروح من سواه فداه، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبت الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. عرض تعزیت و تسلیت داریم به پیشگاه مقدس قطب دایره عالم امکان، وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و مقام معظم رهبری و همه شیعیان و دلدادگان فاطمه زهرا، خصوصا حاضرین در این مجلس. از خداوند تبارک و تعالی تقاضامندیم که به ما لیاقت عبادت و بندگی، ترک معصیت و همچنین محبت روزافزون اهل بیت را عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس فاطمه اطهر سلام الله علیها در بیان موجز و کوتاهی که مرحوم ابن فهد حلی در عدت الداعی از این بزرگوار نقل کرده، عبارتی خیلی کوتاه اما سرنوشت ساز، اگر توفیقی باشد و خدا عنایت کند امروز همین دو جمله را از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیریم و بهش عمل کنیم، به فوز عظیم رسیده ایم. این وجود مقدس فرمود که من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. دو تا جمله است، یک کار از طرف من و شما، یک کار هم از طرف خدای تبارک و تعالی. اگر اون عمل رو ما انجام دادیم، خداوند تبارک و تعالی هم در مقابلش نسبت به ما عملی را انجام خواهد داد. فاطمه اطهر صدیقه کبرا می فرمایند کسی که من اسعده، کسی که بالا بفرستد، من افضل من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی که عبادتی خالصانه به سوی خدا روانه کند و بالا بفرستد. این کار من و شما که اگر عبادتی داریم اون عبادت خالصانه باشد. حالا امروز یه مقدار روایت میخونیم که عبادت خالصانه یعنی چه. کسی که عبادتی خالصانه به سوی خداوند تبارک و تعالی روانه کند، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خداوند تبارک و تعالی از عالم بالا به سوی او نازل می کند و برای او فرو می فرستد بهترین چیزی که به مصلحت او باشد. حساب داد و ستد من عمل خالص به بالا بفرستم، خداوند تبارک و تعالی هم بهترین مصلحت را، بهترین سرنوشت را برای من از عالم بالا نازل کند و من غریق مصلحت پروردگار بشم، اونم بهترین ها. خب اینجا پس دو تا کاره. کار خدا وعده حتمی است و فاطمه زهرا سلام الله علیها این وعده حتمی را به من و شما داده. همه مشکلات در قسمت اول چه کار منه. اخلاص چیه؟ امروز اگر همین معنا رو بفهمیم و به هر مقداری که توانستیم در زندگی اون رو پیاده کنیم، به همون اندازه پیشرفت کرده ایم و نجات دنیا و آخرت ما تأمین شده. وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو یکی از باغ‌های مدینه با اصحاب نشسته بودند. پیامبر خدا فرمودند من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. خیلی راحت، کسی که از روی اخلاص بگه لا اله الا الله داخل در بهشت میشه. هممون یه بار بگیم لا اله الا الله، در بهشت بازه. همین که بگه لا اله الا الله داخل در بهشت میشه، منتها یه شرط داره، مخلصا از روی اخلاص. ابو هریره اجازه گرفت از رسول خدا، یا رسول الله اجازه هست من این بشارت رو به مردم بدم؟ خب راه راحتیه، انسان بتونه بهشت رو بر خودش فراهم کند به گفتن لا اله الا الله. حضرت فرمودن اجازه داری. بلند شد تو کوچه های مدینه داد میزد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. عمر رسید به او، یقش رو گرفت، او چی میگی؟ و پیغمبر خدا فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. چه حرفیه میزنی؟ آدم بد اخلاق تون خوی بوده، کشان کشان این بند خدا رو کشید تا پیش پیغمبر. یا رسول الله از طرف شما تو کوچه های مدینه داد میزنه من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این دروغ به شما بسته. میگه میشه که انسان بگه لا اله الا الله و داخل در بهشت بشه؟ حضرت فرمودن رهاش کن یا ابن الخطا، کاری به اون نداشته باش. او بیان مرا بر مردم گفته، من گفتم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. عمر یقه او را رها کرد، گفت آخه نمیشه یا رسول الله، باید انسان عمل صالح داشته باشد. بعضی از پیغمبر مسلمان تر هم دیگه نیست، دلشون بر اسلام بیش از پیغمبر میسوزه و بیشتر از اون کسی که مسئول و رئیس دین مطلب میفهمن. گفت یا رسول الله این چه حرفیه شما میزنید؟ چند جا اعتراض کرده بر پیغمبر، یکی از اونجا اینجا بوده، نمیخوام وارد اون بحث بشم. این چه حرفیه میزنید؟ حضرت فرمودند دقت کن، توجه کن، سخن من این بود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اگر کسی از روی اخلاص بگوید، تو دقت نکردی؟ حتی در روایات داریم عزیزان، کسی که در روز قیامت بگه لا اله الا الله داخل بهشت میشه. اما شرط داره، شرطش اینه که از این دنیا لا اله الا الله رو با خود ببری. شرطش اینه که لا اله الا الله با گوشت و پوست و استخوانت، نه، با روحت عجین شده باشد. خدا رحمت کند گذشتگان ما رو، همیشه اسم خدا بر زبانشون بود. اونایی که تو سن و سال من هستن یادشون هست، در خانه میرسیدن گفت بسم الله بسم الله، سر سفره میرسیدن بسم الله، کسی بر اونها مطلبی رو تعریف میکرد الحمدلله ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله، مرتب زبانشون میچرخید با کلمه ای که با الله باشد. میگه الحمدلله از زبانشون میافتاد، میگه لا اله الا الله از زبانشون میافتاد. مرتب سوادم نداشتند و این امکانات هم نداشتن، اما با خدا رفیق بودن. رفاقت با خدا برادران خیلی نعمت است، نعمتی است که مانند او نیست. عمر ای که گفتیم من قال لا اله الا الله مخلصا، میدونه اخلاص چیه؟ و اخلاصه یحجزه عن حرم الله. اخلاص لا اله الا الله، اگر کسی معنای لا اله الا الله رو بفهمه و بتونه این معنا رو در ذهن خودش داشته باشد و اون رو تصور کند، هضم کند، این انسان میگه لا اله، یعنی هیچ قدر قدرتی تو این عالم نیست، هیچ ولی نعمتی تو این عالم نیست، هیچ وجود دهنده ای تو این عالم نیست، هیچ کسی که تمام هستی تو مشت او باشد تو این عالم نیست مگر الله. این معنای لا اله الا الله. اونی که میگه لا اله الا الله با تمام وجودش تسلیم خداست، همه ی هستی او میگه لا اله الا الله، اعتقاد داره، سر کارش هست، میگه لا اله الا الله، چون میدونه اله معناش تو زبان عربی اونه، اون قدرتی است که همه سرگشته اویند، اون قدرتی است که همه متحیرند از او، اون ذاتی است که همه وابسته به او هستند، اون معبودی است که همه باید بخواهند یا نخواهند در مقابل او کرنش کنند، اون موجودی است که وجود همه هستی به او بستگی دارد. فاطمه اطهر سلام الله علیها فرمود چی؟ من اسعد الالله خالص عبادته، یه عبادت مخلصانه انجام بدیم، یه عبادت که فقط و فقط برای خدا باشد، غیر خدا رو در اون شریک نکرده باشیم، اون عبادت سبب می شود که خدای تبارک و تعالی بهترین مصلحت ما را از عالم بالا بر ما فرود آورد. تو روایات داره عمل صالح اگر هرچند کوچک باشد ممکنه سبب نجات انسان بشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی دو رکعت نماز قبول شده، دو رکعت نه بیشتر، روز قیامت بیاره دخل الجنه، میره تو بهش. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمود در شبی که به معراج رفتم وارد بهشت شدیم، گروهی رو در بهشت دیدم، حالا اینجا منظور منه، از جبرئیل سوال کردم این مرد برای چه آمده به بهشت؟ عمل او چه بوده است که او به بهشت آمده است؟ خوب دقت کنید، خدا دنبال بهانه می‌گردد. عملی که مخلصانه باشد بها دارد، بهانه نیست. جبرئیل این بر چه اومده بهشت؟ عمل او چه بوده است؟ گفت یا رسول الله، این مؤمن تو بیابون گرفتار تشنگی شد. در گذشته تو راه ها چاه میکندند، سطلی میگذاشتند، تنابی میگذاشتند، چرخ چاه میگذاشتند که اگر مؤمنی تو راه به تشنگی گرفتار شد از اون چاه استفاده کند. اما این چاه چرخ چاه و تناب نداشت. این مؤمن تشنه شد، رفت از پله های چاه پایین، آب خورد و سیراب شد، اومد بالا. جبرئیل داره بر پیغمبر تو بهشت تعریف میکنه. وقتی که اومد از چاه داشت دور میشد، نگاه کرده یک سگی از تشنگی له میزند. دلش سوخت به خاطر این حیوان. وسیله ای هم نداشت، یک کلاهی بر سرش بود، یک شالی بر کمرش. رفت داخل چاه، شال رو خیس کرد، اومد کلاهش رو گذاشت مقابل این سگ و فشار داد. دو سه بار این کار رو کرد تا اون سگ سیراب شد. خداوند تبارک و تعالی به خاطر این رحمی که به خاطر خدا به این حیوان کرد، این فرد رو به بهشت وارد کرد. حساب این طوریه. یه عمل صالح کوچک انسان رو ممکنه نجات بدهد. و سعی کنیم اعمال خیر رو کوچک نشماریم. بگذارین حدیث یادم اومده الان براتون بگم. فرمود پیامبر خدا یک شب در عالم رؤیا خواب عمویم حمزه سید الشهدا رو دیدم با پسر عمویم جعفر طیار. دیدم نشستند، در مقابل آنها ظرفی قرار داده شده، در داخل این ظرف خرماست، رطبه، دارن میخورند، ولی از این ظرف کم نشد. بعد دیدم این ظرف میوه‌هاش تبدیل شد به تبرزد، زردالوی شکرپاره به قول ماها. خوردند، کم نشد. تبدیل شد به انگور، خوردند، کم نشد. تعجب کردم، عمو جان، پسر عمو، این چیه؟ گفتن میوه بهشته. وقتی که انسان در بهشت قرار گرفت، همین که اراده کند در مقابل او حاضر می شود، و همین که اراده کند میوه دیگری، آن میوه رنگ می بازد، تبدیل می شود به میوه دیگر، هیچی هم ازش کم نمی شه. وقتی که این جریان رو دیدم سوال کردم. این سوال امروز یادگاری از بنده داشته باشید، انشالله بهش عمل کنید. میخوام یکی دو تا مطلب به لطف خدا توی این مجلس بگم. مجلس با شکوهی است، انشالله بهش عمل کنید، نتیجهش بهشته. کار راحتی هم هست. سوال کردم عمو جان، پسر عمو، ایل اعمال افضل؟ که شما که دستتون از دنیا کوتاه شد، در عالم برزخ قرار گرفتید، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. برزخ پشت سر مرگ دنیای ماست تا روزی که برانگیخته شویم. سوال کردم ایل اعمال افضل؟ کدام عمل تو این عالم، عالم قبر، عالم برزخ، بیشتر به درد ما میخورد؟ الان داشتیم میومدیم از طرف بهشت زهرا، چقدر این گل فروشا ایستاده بودند و چقدر این گلا رو میخریدن، میبردن، مینداختن روی این قبرها. اما دست تو جیب کنیم به یک فقیری، 5,000 تومان بدیم، 10,000 تومان بدیم، این پولی که میدیم این گور رو میخریم، برای اونی که اون زیر قرار گرفته چه فایده ای دارد؟ هیچ وقت فکرشو کردی؟ تاجهای گل میبندیم، نمیدانم قیمتش چقدره. از اول مجلس تا 5 کوچه بعدش تاج گل میچینیم، این برای اون میتی که اون زیر گرفتار عمله چه فایده دارد؟ هرچی تاج گل بزرگتر باشد، احترام میت، این مرحوم آقای دستگیب رحمه الله نقل میکند. شخصی از دنیا رفته بود، 20 سال بود از دنیا رفته بود، به خواب کسی نیامده بود، آدم درست و درمونی نبود. به خواب دیدن او را که تو یک باغ مصفاییه، سوال کردند هم تو که آدم درستی نبودی، اینجا چه کار میکنی؟ میدونستم که مرده. گفت یه مؤمن از قبرستان امرو رد شد، 3 تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاد. خدا به برکت اون صلوات ها عذاب را از قبرستان برداشت. حالا یه تن گل اونجا خالی کن اگه عذاب را برداشت. ما یه چیزای احترام کردیم و احترام دونستیم که واقعش پشت سفر که نگاه میکنیم ببینیم هیچ نیست. چه عملی رو اون طرف افضل دانستید و دیدید؟ قالا وجدنا افضل الاعمال 3، یادگار از اینجا ببریم. یا رسول الله 3 تا عمل رو اون طرف افضل اعمال یافتیم: راه گشا، نجات دهنده. چیه اونها پسر عمو؟ عمو یا رسول الله وجدنا افضل الاعمال 3. اگه عربیش هم حفظ نشدیم فارسیشو یاد بگیریم، بهش عمل کنیم. الاول سقی و کبد حار، جگر تشنه ای رو سیراب کردن. نفرمود که جگر انسانها، جگر تشنه. خدا رحمت کند گذشتگان ما را، آدم قبطه میخوره به حال اونها. همیشه یه ظرفی گذاشته بودند، یه مقدار آب میریختند، دانه کنارش میریختند که حیوانات پرندگان از این آب بخورن، نکنه تو باغش یه پرندهی بیاد تشنه بلند شه بره. سقی و کبدن حار، یک جگر سوخته، یک جگر تشنه سیراب کنی. این اولیش کار آسونیه ها، نکنه تو شهر تهران از این سر خیابون تا اون سر خیابون میری یک سقاخونه نباشه، یک غریب از اونجا رد بشه تشنه باشه. گذشتگان ما چقدر سقاخونه میساختن و پای اون سقاخونه ها شمع روشن میکردن برای اینکه روشن باشه، نه اینکه شمع بی خود بودا. یه بعد خرافات شد که بریم شمع روشن کنیم برای برآمده شدن حاجت. نه، این شمع روشن بود که شبانه روز، که شبها که تاریکه، محل سقاخانه روشن باشه، اگر کسی تشنه است بیاد از این آب بیاشامد و بعد بگه یا حسین. این بودن معناش، معنای شمع روشن کردن. و تو هر محله ای می رفتی می دیدی سقاخانه هست. همت کنیم. یکی از بازاری های شهر ما از دنیا رفت، یه سقاخانه تو بازار ساخته بود. بعد از مردن او را در خواب دیدن، ازش سوال کردن، گفت بیشترین فایده رو من تو این عالم از این سقاخانه می برم. سقی و کبدن حار، سق یعنی سیراب کردن، کبد یعنی جگر، حار یعنی جرم، سوزان، تشنه. دومین عمل چیست؟ حب علی ابن ابی طالب. اون عملی که اونجا نجات بخشه محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالبه. بذارینم اینجا یادم اومد بگم، سلمان میدونه که ایرانی بود دیگه، افتخار میکنیم، عاشق امیر المومنین بود، دلسوخته امیر المومنین بود، اصلا تو وجودش عشق مولا شعله بر بود. رفت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، دید پیامبر در حال سجده اند، گوش داد. دعای پیامبر تو سجده این بود: اللهم انی اسالک به حق اخی برادرم و وصی و خلیفتی علی ابن ابی طالب ان تغفر لشیل امتی، خدایا به حق برادرم، وزیرم، وصیم، جانشینم، تو را میخوانم، گناه امت مرا درگذر، ببخش. سلمان تعجب میکنه، پیغمبر خاتم، اولین مخلوق خدا، این داره خدا رو قسم میده، کسی که لولاک ما خلقت الافلاکه، داره خدا رو قسم میداد به مقام امیرالمومنین که خدایا به علی تو رو قسمت میدم، گناه امت مرا ببخش. گفت برم به آقا امیرالمومنین بگم که چه مقام و فضیلتی پیش خدا داری که پیامبر خدا تو سجده خدا رو به تو قسم میدهد. دوان دوان اومد، دید امیرالمومنین هم به خاک افتاده، هیچ عبادتی بالاتر از سجده نیست. این که پیشانی انسان بر خاک قرار بگیرد، این افضل عباداته. سجده هاتون رو طولانی کنید، هر چه ذکر در سجده بالاتر و بیشتر باشد، شما به خدا نزدیکتر می شوید. اومد دید آقا امیرالمومنین هم تو سجده است، می فرماید اللهم انی اسالک به حبیبک محمد صلی الله علیه و آله، ان تغفر لشیعتی، خدایا به حق حبیبت رسول الله از گناهان شیعه من درگذر. سلمان دید که میان عاشق و معشوق رمزی است، پیامبر خدا را قسم میداد به علی، علی خدا را قسم میداد به پیامبر. گفت برگردم پیش پیامبر. اومد خدمت آقا رسول الله: یا رسول الله، امرو میخوام یه فضیلتی از فضائل امیرالمومنین را به من نشان بدی که تا به حال برای کسی نگفته باشی، رو نکرده باشی. حضرت فرمود سلمان برو قبرستان، صدا بزن بندار، آنچه که میخواهی میبینی. اومد رو قبرستان، صدا زد بندار، یه بار دید یک قبری، یه جای خاک تکون خورد، قبری شکافته شد، یه جوانی بلند شد، گفت قامت الساعه، قیامت بپا شده؟ سلمان گفت نه، قیامت بپا نشده، من تو رو صدا زدم. حالا ببین سلمان به کجا رسیده که پیامبر فرمان بگو بندار، با یک کلمه گفتن او تأثیر نفس نبی و پیامبر در سلمان به چه حدی است که با صدا زدن سلمان مرده زنده می شود. گفت قامت الساعه، قیامت بپا شد؟ سلمان گفت نه، قیامت بپا نشد، من تو را صدا زدم. مسلمون انت؟ تو مسلمانی؟ گفت لا، نه، یهودیون. گفت پیغمبر خاتم رو درک کردی؟ یا قبل از اینکه پیامبر به اسم مبعوث بشود از دنیا رفتی؟ گفت درک کردم پیامبر را. گفت پس صحیح و سالمی تو جهنم؟ میگه نیستی. گفت از قضا تو جهنمم. گفت آثار عذاب در تو نمیبینم. گفت خب قصه ای دارم. خدا رحمت کند جابر ابن عبدالله انصاری رو، تو کوچه های کوفه داد میزد علمو اولادکم حب علی ابن ابی طالب، به بچه هاتون محبت علی رو یاد بدید. دستمونو میگرفتن بچه بودم، بگو یا علی، بگو یا علی و بلند شد. از اون اول یا علی و یا علی رو در زبانمون گذاشتم. علمو اولادکم حب علی ابن ابی طالب. و من قصه ای دارم. قصه چیه؟ گفت وقتی پیامبر اکرم تشریف آورد به مدینه، جمعیت رفته بود برای استقبال او. از مکه آمد به مدینه، جمعیت رفته بود برای استقبالش. من یهودی هم گفتم برم ببینم این کیه. هنگامی که آمدم برای دیدن او، دیدم دست راست او یه جوانی ایستاده. سوال کردم این جوان کیه؟ گفتن این پسر عموی او علی ابن ابی طالبه. عشق این جوان تو دل من یهودی افتاد، بیتابم کرد، بیقرارم کرد. هر روز صبح می اومدم قبل از این که به مزرعه برم، یهود مدینه کارش کشت و کار بود، زراعت بود. هر روز قبل از این که به مزرعه خودم برم، می اومدم صبح در مسجد می ایستادم تا علی ابن ابی طالب از مسجد خارج شد، یه نگاه به جمال او می کردم تا فردا نیرو می گرفتم، شارج بودم. دوباره روز بعد، روز بعد، من عاشق علی بودم. وقتی که می رفت به مسافرت یا به جنگ می رفت، چنان خمار می شدم که حال خودمو نمی فهمیدم تا دوباره بیاید و او را ببینم. عشق من علی بود. سلمان مردم، اصلا حساب و کتابی نبود. مستقیم مرا آوردن به جهنم چون یهودی بودم. وقتی که مرا وارد جهنم کردند، آتش جهنم هجوم آورد مرا بگیره. دیدم یه نور سبزی وارد جهنم شد، اطراف مرا احاطه کرد، آتش عقب نشینی کرد. از اون ملائکه‌ای که نگهبان جهنمن سوال کردم این نور چیه؟ گفتن این نور، نور محبت تو به علی است. این نور، نور عشق تو به علی است. اگر رفتید مشهد والا سر حضرت، اون قسمتی که نمیشه نماز خون پشت به ذریحه، تو کاشی ها نوشته اگر دوزخ به زیر پوست داری، بقیهش چیه؟ نسوزی گر علی را. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست. سلمان تو جهنمم چون یهودیم، اسلام نیاوردم، اما محبت علی ابن ابی طالب نمی گذارد آتش ذره‌ای به من نزدیک بشه. ببین تا کجاست؟ تا تو جهنم هم محبت علی کارسازه. وجدنا افضل الاعمال ثلاثه، سه تا عمل رای رسول خدا تو عالم برزخ یافتیم که این راه گشاست، افضل اعمال، نجات بخش. اولیش سیراب کردن جگر تشنه، دومی چه بود؟ حب علی ابن ابی طالب، سومیش و صلوات علیک، صلوات بر محمد آن. لذا اگر فرمود لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، اگر کسی یک عمل صالح رو بالا ببرد، خداوند اون چی که مصلحت اوست بر او فرو می‌ریزد، همه مال اخلاصه. اخلاص تو این عالم نجات بخشه، تو عالم نجات، تو عالم برزخ نجات بخشه. و اگر تونستیم مخلصا اعمال اون انجام بدیم، ولو یک عمل کوچک، نمیدونم وقت هست یا نه، این قضیه شتیته نیشابوری رو شنیدید که عمل خیلی ممکنه انسان یه هزاری، حالا اورزا میگفتیم یه تومن، یه هزاری دست یک فقیر بدهد، اما به خاطر خدا و همون نجات بخشش باشد. ممکنه مقابل قبر مطهر ابی عبدالله الحسین یه سلام بدی و همون سلام نجاتت بده. مؤمنی از مؤمن دیگر غیبت کرد، اینو بگم وارد یه فاز بعد بشم، بدون اعمال رو، اعمال خیر رو نباید کوچک بشماریم. ممکنه همون عمل مخلصانه واقع شده باشد و سبب نجات من بشه. مؤمنی از مؤمن دیگر غیبت کرد، اومد پیش او، برادر من غیبت تو کردم، مرا حلال کن. گفت غیبت رو خدا حرام کرده، من حلال کنم؟ نباید غیبت میکرده. گفت دیگه حالا شیطان فریبم داد، غیبت کرده. گفت من همینطوری تو رو رها نمی کنم، اگه میخوای حلالت کنم، تو چندین سفر کربلا رفتی، من هنوز موفق به کربلا نشده، بیا ثواب یکی از اون سلاماتو بده به من تا من تو را ببخشم. این پیش خودش فکر کرد، سابقا اینطور نبود که تو هتل ها اینها حمام باشد، حمام بیرون بود. این روز صبح احتیاج به حمام پیدا کرده بود، بخچه حمام زیر بغلش، بره به حمام، چشمش به گنبد ابی عبدالله افتاد. تو اون حالت، حالت جنابت، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. پیش خودش گفت خب این میگه یه سلامات بده به ما، یه سلامه که برای امام حسین کردی بده به ما. به نظر خودمون دیگه اینم یه سلامه دیگه. گفت باش. پیش خودش گفت خب یکی از سلامه من مال تو. راضی شدی؟ گفت بله. گذشت. شب هر دو خواب دیدند. این یکی خواب دید که آوردندش، این که کربلا خیلی رفته بود، خواب دید آوردندش، به حساب و کتابش رسیدگی کردند، هر چی داشت گفت، گفتند بر ما نکردی، چی بر ما آوردی؟ تا رسید به کربلا، گفتند رفتی کربلا تو بدیان کربلایی، رفتی کربلا که بر پلاکارد بزنن از رو زمین تا سقف، رفتی کربلا که این طرف و اون طرف بگوی ما هم کربلا، در ما چی آوردی تو؟ این همه من کربلا اومدم یه زیارت قبول نداشتم؟ گفتن یکی داشتی بخشیدی به فلانی. کدوم یکی؟ همون زیارتی که اون روز که میخواستی بره حمام وایسودی مقابله گنبد، گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، اینو مخلصانه گفتی، اینم بخشیدی. این از خواب بیدار شد، پشیمون شد که چرا من این کار رو کردم، پول میدادم، رو دست و پاش میافتادم. رفت در خانه اون بنده خدا، در رو زد که بیا اون سلام رو به ما برگردون، هر چی میخوای بدن. گفت خیر باشد، اونی که تو خواب دیدی ما هم دیشب دیدیم. چی دیدی؟ گفت بیا این سلام رو برگردون، هر چی پول. گفت نه خیر باشه، دیشب خواب دیدم که عالم قیامت بپاس، به حساب و کتابم رسیدگی کردم، همه رو رد کردند. اومدن ببرندم جهنم، گفتم که نه نگهش دارید، فلانی یکی از سلامهاشا سلامهای بابی عبدالله رو بهش بخشیده، به واسطه اون سلام به من گفتن برو بهشت. فکر میکنی میام به تو ببخشم؟ ممکنه عمل حتی قلبی باشد. اینم آخرین قضیه، خدا حفظ کند. حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی پدری داشت، ایشون مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی یک کتابی داشت، الکلام یجر الکلام، اونم مثل منبر من از این طرف به اون طرف میکشه انسان را. تو اون کتابش نقل میکند یه شخصی بود، این بزرگ، حالا بزرگ به این معنا لات محله مشراق نجف بود، آدم به زن بهادری بود، همه از او میترسیدن، خلاصه از مردم باج سبیل میگرفت. یا الحمدلله اینا رو نداریم. اینو بعد از مردنش در عالم رویا دیدندش، دیدن نه حالش بد نیست، این آدمی که ظلم میکرد حالش بد نیست، ازش سوال کردم چی شده تو را اینجا میبینیم؟ گفت وقتی که مرا بردند، وقتی مردم مرا کشیدند به صحرای حساب، اونجا حساب و کتاب ما رسیدگی کردند، اعمال همه در بداغون بود، عمل خیر نداشتم، ملائکه موکل شدند مرا ببرند به جهنم. گول نخورید. حالا گفت آقا ما هم یه عمل خالص داریم، ما از کجا میدونیم؟ لذا نگو ظلم میکنم، هر کار خاصم میکنم، بعد یه عمل خالص میبرم اون طرف نجات پیدا میکنم. چی تشخیص میدهد عمل خالصه؟ فقط چی؟ خدا. لذا هیچ وقت مغرور به اعمالت نشو، من این کارو کردم، من این کارو کردم. ما رو کشان کشان میبردن به طرف جهنم. یه بار دیدم سه تا اسب سوار پیدا شد تو صحرا از اون دور، داد و فریاد کردم. ملائکه گفتن بر چی داد میزنی؟ گفتم میخوام اینا نجاتم بدن. اینا کیان؟ گفت اون که در وسط علی ابن ابی طالبه، اون که طرف راست ابو عبدالله حسین ابن علی است، اون که طرف چپ قمر بنی هاشم ابوالفضله. داد زدم یا علی یا علی یا علی. حضرت برگشت به طرف من گفت چیه اینقدر داد میزنی؟ گفتم نجاتم بده. فرمودن چی آورده ای؟ چی آورده ای که نجاتت بدم؟ گفتم آقا برات روزه میگرفتم، سینه میزدم، تو هیئت شرکت میکردم، قضا میدادم، پای برهنه به زیاد. فرمودن همه اینا رو میکردی چه بگم؟ فلانی آدم خوبیه، بر ما چی کردی؟ منبری دعوت میکردم، بر ما چی کردی؟ اینا میگفتی برای اینکه بگم فلان منبری رو وعده گرفتی، مجلس ما با حال بود، شور داشت، چی؟ بر ما چی کردی؟ همیشه تو فکرمون باشه بر خدا چه کرد؟ بر خدا چه کرد؟ خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. میتونم شما رو گول بزنم، اما خودمون نمیتونم. لذا فرمودن حاسبو قبل ان تحاسب، قبل از این که به حسابتون برسند به حساب خودتون برسید. چی آوردی بر ما؟ هر چی گفتم یکی پس از دیگری. امیرالمومنین فرمود اینا برای ما نبود. گفتم یا علی اینا نمیتونی بگویی که برای شما نبود. فرمود چیا؟ گفتم اون وقتی که منبری بالای منبر فضائل شما رو میگفت، معجزات شما رو میگفت، دلم خوش میشد که این مردم عاشق تو میشوند، دلم خوش میشد که مردم علاقهشون به تو بیشتر میشه. آقا امیرالمومنین فرمودن راست میگه، اینه برای ما بود. تو دلشا خوشحال میشده که خوب شد که منبری امروز از فضائل اهل بیت گفت، این مردم عشقشون علاقهشون به اهل بیت زیاد شد. فرمود حالا تو این باغ باش تا بعد به حساب و کتابت رسیدگی شود. نگفتن نجات پیدا کردی ها، حالا تو این باغ باش، همین که تو دلش خوشحال می شده حالا مدتی ممکنه نجات پیدا کند. برم تو فاز بعدی. تو این دنیا عاشق تر بر علی مثل فاطمه پیدا نمی‌کنید. چی پیدا می‌کنید که این گونه عاشق مولا باشد؟ اینقدر عشق به علی داشت که فرمود علی جان وقتی که خاک بر بدنم ریختی و روی قبرم را پوشاندی کنار قبرم منشین برام قرآن بخوان. حتی اونجا هم نمیخواد از علی جدا باشد، بهانه قرآن خواندن میکنه، میخواد علی بنشیند در کنارش و از وجود علی باز هم استفاده ببرد. به همین منوال هم امیرالمؤمنین عاشق فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. تقریبا شاید قبل از ظهر بود که بیبی دو عالم فاطمه اطهر بچه ها را خواست، از تو رخت خواب بلند شد، بچه هاش خواست، امام حسن، امام حسین، 6-7 ساله بودن، زینبش رو خواست، بچه ها رو استحمام کرد، بدنشون رو شست، لباس پاک، لباس پاکیزه بر بدن اونها پوشانید، سر بچه ها رو شانه کرد، بچه ها دلشون خوش شد، الحمدلله. مادرمون دیگه از بستر بیماری بلند شد، اجازه گرفتن از مادر، مادر اجازه بده بریم کنار قبر پیامبر برای شفای کامل دعا کنیم. بچه ها از خانه آمدن بیرون، قضیه رو شنیدید که فرمود اسما من میخوابم این رو پشت روی خودم میکشم، بعد من رو صدا بزن، اگر جواب دادم بدان که زنده هستم و الا بدان از دنیا رفتم. اسما میگه این جریان اتفاق افتاد، اومدم صدا زدم جوابی نشنیدم، متحیرم اگر بچه ها بیان چه جواب بدم. یه بار دیدم سراسیمه امام حسن و امام حسین آمدند، اسما مادرمون کجاست؟ عرض کردم ای دنور دیده مادرتون استراحت کردن. فرمودن الان وقت استراحت مادر ما نیست، نمیخواد از ما مخفی کنی، کنار قبر جد ما نشسته بودیم، ملائکه داشتن صدا میزدن یتیمان زهرایند، مادر ما کجاست؟ دوان دوان رفتن داخل اتاق، دیدم امام مجتبی رب بالا سر مادر، سر مادر رو به دامن گرفت، مادر من حسنم با من تکلم کن. تمام نگاهم رو امام مجتبی بود، یه بار دیدم چشمم افتاد به پایین پای زهرا، دیدم امام حسین صورت به کف پای ما مادر میمالد، مادر من حسینم. قبل از اینکه روح از بدنم مفارقت کند با من تکلم کن.